تبدیل می شود. شب شما همراهان گرامی بخیر باشه و بهترین ها نصیبتون بشه و قسمتتون باشه. خدا نگهدار.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که شاه کسی مثل فردوسی دارم به کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
آقای دکتر کاکاوند سلام.
درود بر شما.
ارادتمندم. بحث نسبتاً مفصل ما درباره آقای اخوان ثالث هفته گذشته تموم شد و قرار شد که از این هفته شما فرمودین که سهراب سپهری رو میخواین دربارش صحبت کنید و شعراش برامون بخونید.
انشاءالله. دل نمی دادم به این که بحث اخوان تمام بشه. بسیاری از عزیزانم که یه وقت تماس دارن دوست داشتن که ادامه پیدا کنه، ولی خب تعریف و ماموریتی که این برنامه داره این نیست که ما یه بحث رو کامل انجام بدیم. گویا اینکه شعرهایی هم که خوندیم در حد فرصت اشاره وار ازش گذشتیم. اگر دوستان نکاتی در اون شعرها هست که فکر می‌کنن لازم بوده گفته بشه یا میدونن و ما نگفتیم، بذارن به حساب این که خب وقت برنامه و شرایط برنامه ایجاب میکرده. اما خب سهراب سپهری فضای کاملا متفاوت، در واقع اگر یک نمونه کامل شعر اعتراضی و فاخر در آثار اخوان بود، نقطه مقابلش شعر سهراب سپهری است که هم از جهت زبان، هم از جهت جهانی که در این اشعار بیان میشه و هم از جهت شخصیت پردازی راوی این شعرها خیلی متفاوت هستن از هم دیگه. اگر شما موافق باشید نخست یک مقدماتی هر چقدر گذرا درباره سهراب و شیوه های بیانش و نگرشش، آن چیزی که لازمه قبل از خواندن شعرهای سهراب بدونیم، با هم در میون بذاریم، بعد به همون سبکی که در اخوان کار کردیم معتبرترین و برجسته‌ترین و مشهورترین شعرهای سهراب رو بخونیم و درباره‌اش در دو فرصت صحبت کنیم. خب سهراب سپهری رو هر جا به نامش بر بخوریم دو عنوان شاعر نقاش براش گفته میشه. حالا یکی به طنز میگفت که نقاش ها میگن سهراب شاعر خوبیه و شاعرها میگن سهراب نقاش خوبیه. واقعیت اینه که در هر دو حوزه صاحب جایگاه هست، اما سبک سهراب از جهت حجم مفاهیمی که بیان میکنه، یا بهتر بگم از جهت استفاده زبانی برای بیان مفاهیم، در دو نوع هنری که کار میکنه خیلی متفاوته. حالا استفاده زبانی شاید دوستان بگن که نقاشی که زبان، نه زبان نقاشی مورد نظر است و زبان شعر. در شعرها سهراب بسیار پرگوه، زیاد حرف میزنه، مفصل صحبت میکنه، جز استثناءاتی که خیلی فشرده از شعرش عموما دست و دلبازه تو صحبت کردن. در نقاشی اتفاقا برعکس، خیلی کم حرف میزنه. این تابلوهای مشهوری که سبک سهراب رو نشون میده شما نگاه کنید، فضاهای خالی خیلی داره، بیشتر نقطه تمرکز روی دو تا نقش،
تابلوهای بزرگی.
بله بزرگ هست و ممکنه توی زمینه وسیع مثلا اخرای رنگ که حالا نماینده جغرافیای محل زندگی سهراب هم هست، شما یک لکه که نماینده 3-4 تا درخت در یک کوهپایه مثلا سبز ببینید ناگهان، یا یه دفعه یک نقطه قرمز ببینید که احتمالاً یه گل شقایق باشه، ولی زمینه باز و گسترده‌ای که البته خب تو زبان نقاشی نقطه تمرکز اندیشه مخاطب و تخیل مخاطب همون فضاهای باز هست.
ولی تصاویری که در نقاشی های آقای سپهری وجود داره با تصاویری که در شعرها وجود داره نزدیک هستن.
در بخشی از نقاشی های او بله، خب شخصیت یک شخصیته، شیوه بیانش اونجا فرق داره با اینجا. ولی حالا از شخصیت فکری و گرایش های فکری سهراب که صحبت کنیم، اون وقت میشه گاهی حتی در باید نقاشیش هم صحبت بشه و البته من پرهیز میکنم، حتما دوست دارم یک صاحب نظری در حوزه نقاشی، اونم نقاشی مدرن، بیاد و در باید نقاشی سهراب انشالله صحبت کنه و بعد بشه اینها رو نزدیکیشون رو نشون داد. اما سهراب سپهری در کاشان به دنیا آمده، این رو حتی اگر ما جستجو هم نکنیم تو شعر خودش هست که اهل کاشانم. کاشان یه شهریه که مثل خیلی از شهرهای بزرگ و سنتی ما در گذشته مثلا آغاز این قرن، چون سال 1307 سال تولد سهراب سپهری است، سنت درش خیلی برجسته است. تو دهه های اول این قرن، نیمه نخست این قرن، که حالا شاید نوجوانی و جوانی سهراب در اون گذشته، اگر بخوایم تصویر ذهنی از شهری مثل کاشان داشته باشیم، یک شهر خاکیه، شهریه که از دور برق نمیزنه به اصطلاح امروزی ها، شیشه و فلز زیاد توش نیست. برای همینه که سهراب وقتی با مظاهر شهر به شکل جدیدش، به شکل مرکزی مثلا به صورت تهرانش روبرو میشه، تعریفش از شهر اینه که سقف بی کفتر صدها اتوبوس. او سقف با کفتر دیده، سقف‌ها و بام‌های سنتی که کبوترها روش می‌نشینن، و تصور واقعی محل زندگیش همین سقف هاست. گویی که تصور رویاییش از اون آرمان شهرش هم همینه که میگه بام ها جای کبوترهایی است که به فواری هوش بشری مینگرند. حالا در این تعابیر صحبت خواهیم کرد. یک جهان سنتی، یک خانواده سنتی. پدر خوشنویسی میکرده، اهل فضل بوده، خود سهراب از کودکی خوشنویسی میکنه. توی خونه ای که طبق اون اسنادی که هست و واقعیتی که الان هست، باغ بوده محوطش، و گویا به شکل حالا شخصی سهراب خیلی دوست داشته در تنهایی سر کنه. در بازی های عمومی کودکان محل شرکت نمی کرده، بیشتر وقتش تو همین باغ و با این گل ها و گیاهان و جانوران مخصوص باغ ها، مثل سنجاقک ها و قورباغه ها و لاک پشت ها و هرچی که اونجا بوده، امورش با اینها میگذشته، یک انسی با طبیعت داره. این وقتی تقویت میشه که سهراب در رشته تحصیلیش سراغ نقاشی میره. سهراب سپهری تحصیلاتش در نقاشیه، لیسانس نقاشی رو از همین تهران دانشگاه هنر زیبا میگیره. به عنوان تشویق حتی، چون شاگرد اول دوره خودش میشه، یک سفر برای بهتر شناختن هنر نقاشی به فرنگستان میره به عنوان بورس، نه تحصیل، به عنوان سفر حمایتی. در واقع میره اونجا با سبکای جدید نقاشی غرب آشنا میشه. خب مثل هر هنرمندی با سبکای جدید که روبرو میشه، خب تمرین میکنه. یه دورهی مثلا شما میبینید نقاشی سهراب مثلا یه شکل دیگریه، با حجمها کار میکنه، مکعبها و رنگهای مختلف تو هم مثلا، و بعد سفرهای دلخواه خودش به مشرق زمین هست و ژاپن، چین، هند و کلن شرق آسیا. دو جهان متفاوت و متنوع. اول بهانش نقاشیه، ولی بعد با اندیشه های رایج مخصوصا در مشرق زمین خیلی آشنا میشه. تو خونه متون قدیمی میخوندن، با اساطیر کهن ایرانی، با عرفان خیلی آشناست، از همون کودکی مطالعه میکرده. جهان کاشان جهان سنتی، دلبستگی به طبیعت از مشق های نقاشیش در واقع شروع میشه، که خب روایت طبیعت است. اولین طراحی ها و مشق های نقاشی کودکیش در اون شکلی که گفتیم تو باغ میگذره. اینا همه باعث میشه به طبیعت گرایش فراوان، یعنی بخش مهمی از زندگی سهراب سپهری میشه طبیعت. بلکه با اندیشه های شرق بیشتر آشنا میشه. این طبیعت گرایی شکل مدون حالا ایدئولوژیک میگیره، یه جوری اندیشه های سهراب متمرکز میشه، که فلسفه‌ای که سهراب به دنبالش میره مبتنی بر فلسفه تاریخی خودمون، عرفان تاریخیمون و همون اندیشه‌ای که از شرق میگیره، در نهایت یه طبیعت گرایی مفرط و عاشقانه در اندیشه سهراب پدید میاد. اینو ما دیگه در دوره‌های برجسته شعر سهراب میبینیم.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی،
شبهای
فرهنگ.
سهراب بیشتر عمرشو در سفر بوده، در اتومبیلی که یک اتاقکی پشتش داشته و سفر زندگیش تو همون اتاقک میگذشته و خاطره های ریز و درشتی دوستانش از او تعریف کردن.
سفر در ایران یا کل؟
بیشتر ایران، ولی خارج از ایران هم فراوان میرفته. انس سهراب سپهری با طبیعت، شیفتگی او به زیبایی های جهان هستی با اون در واقع پس زمینه‌ای که از عرفان و سنت داره، باعث میشه که جهان دست نخورده طبیعی زیبا رو ترجیح میده به جهان دست خورده صنعتی ساخت بشر. بیوده نیست که مثلا در شعر مشهور صدای پایاب که با اهل کاشان هم شروع میشه، در پایان شعر میگه که کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم. گل نیلوفر نماینده طبیعت زیبایی است که سهراب دلش به اون سمت میکشه. قرن هم یعنی قرن صنعت و تکنولوژی و انسانی که با قدرت علمی و صنعتی خودش رو تسخیر میکنه جهان رو. میذاره دو راهی رو جلو پای ما که یا گل نیلوفر یا قرن، و حقیقت یکی از این دو تاست، ولی مقدمه شعر و ادامش این باور در ما ایجاد میکنه که او خودش گل نیلوفر رو انتخاب کرده. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. با علم به سراغ جهان رفتن جهان رو تخریب میکنه. گلبرگ گل سرخ رو بذارید زیر میکروسکوپ ببینید اجزایش چیه، از چه بخشهایی درست شده، با جزئیات بررسیش کنید. علم این کار رو میکنه، میگه نه، این لذت جهان رو از بین میبره. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم. با علم نریم سراغ جهان. و این بخشی از اندیشه سهرابه که جهان رو به دو قسمت تقسیم میکنه، نه دو قسمت مساوی. قسمت بزرگی که جهان طبیعت است و سهراب اونو دوست داره، و قسمت کوچکی که شهرها هستند، دنیای زندگی صنعتی انسان هست. نه انسان کامل، چون انسان ممکنه شکل زندگی سنتی داشته باشه، اون شکل سنتی رو دوست داره. شکل مدرن صنعتی متجدد مزاحم جهان رو دوست نداره. شهر پیدا بود، رویش هندسی سیمان، آهن، سنگ. این چه تعریفی از تعریف خشن و نچسبی از شهر میکنه. مادرم آن پایین استکانها را در خاطره شط میشست. خاطره شط آب لوله کشیریه. قبلن استکان، اگر لباس، اگر هر شستشوی داشتن، لب شط می شستن. و یک تجربه اجتماعی هم بود، آدم ها به هم انس می گرفتن. من نمی خوام اینها رو تایید کنم، ارزش گذاری کنم، ولی قابل تایید هم هست. می خوام اندیشه های سهراب بیشتر بشناسیم. این که میگه حمله دسته سنجاقک ها به صف کارگر لوله کشی، تقابل جهان طبیعت رو ببینید با جهان صنعتی. کارگرای لوله کشی گناهشون از دید سنجاقک‌ها چیه؟ اینه که آب‌های باز رو تو لوله کردن. صنعت اومده برکه رو، آب باز رو از بین برده و سنجاقک‌ها تو آب‌های باز زندگی می‌کنن. اینه که دشمنن با کارگرای لوله‌کشی. حمله دسته سنجاقک‌ها به صف کارگر لوله‌کشی. حمله هنگ سیاه قلم نی به حروف سربی. حروف سربی چاپ صنعته. قلم نی شکل طبیعی سنتی زیبای نوشتنه. این قلم نی به حروف سربی حمله می کنه. این جنگ، این حمله کردن ها، در واقع این تقابل ها، در واقع تقابل دو دنیایی است که سهراب باش مواجه هست، که مؤلفه های دو دنیا رو میگیره و هم مقابل میکنه. این اوقاتیه که سهراب این تقابل رو میخواد بهش بپردازه. اتفاقا بیشتر اشعار سهراب این تقابل توش نیست. سهراب روشو بر میگردونه به سمت جهان طبیعت، اصلا این دنیای صنعت بشری رو نگاش نمی کنه. حتی یکی از انتقادهایی که ازش صحبت کردیم، یکی از انتقادهایی که در دهه سی که دهه مبارزه و اعتراض و بعد از کودتای 28 مرداد، شاعران مثل اخوان شعرشون ابزار یا سلاح مبارزه بود، یکی از انتقادهایی که به سهراب می کردن این بود که این جمله یکی از شاعران بزرگ معاصره که میگه من زورم میاد، لب جوب آب سر مردم رو دارن می برن، و شاعر ما رفته دو قدم پایین تر واسطه میگه آب را گل نکنیم. یعنی چرا این شاعر ذهنیت اجتماعی ندارد، یا قاطی این بازی سیاست و اجتماع نمیشه به عنوان شاعر متعهد؟ خب تو اون دوره انگار توقع بوده که این اتفاق بیفته، اما سهراب سپهری نمیخواد نمیتونه این کار رو بکنه. قبلا از این باب صحبت کرده ایم و درباره هنرهای دیگه هم میشه تعمیمش داد. هنرمند خودش رو بیان میکنه در اثر هنری. خودآگاه یعنی دانسته های من، اون چیزایی که براش خیز برمیدارم و طراحی میکنم قبل از اینکه اثر هنری خلق بشه، اینها هیچ وقت اصل هنر رو ایجاد نمیکنند. هنر یه خیزش و انگیزشی در درون هنرمنده. شاید قصه ای که من می نویسم شخصیت ها شبیه من نباشن، اما اندیشه و حسی که در این قصه جریان داره از وجود من داره. دغدغه و وسواس ذهنی و شخصیتی منه. در شعرم همینطوره. سهراب آدم سیاست نیست.
اصلا شاید به هر دو ما احتیاج داریم.
دقیقاً اون
یعنی وجود یکی نافی دیگری آفرد. نیست.
دقیقاً نکته بعدی که می‌خواستم عرض کنم که شما زودتر گفتید و منو دیگه بی‌نیاز کردید از اون بس همینه. در دهه پر مبارزه و پر چالش و تشنج سی که خب اوضاعش معلوم بوده، سهراب نیاز داریم. اگرچه حتماً سهراب نه به عنوان فرد سهراب سپهری، به عنوان یک نوع نگاه در هنر در اون دهه به خصوص اقلیته.
ولی جالبه که تو سالهای پر از ماجرا، پر از شور بعد از انقلاب، اتفاقا یه دفعه یک توجه ویژه‌ای به شعر سهراب سپهری شد،
به خصوص بعد از پایان یافتن جنگ تحمیلی. یادتون باشه که در دوره جنگ تحمیلی در اون 8 سال جامعه روحیه سلحشوری میخواست، جنگ داشت، جوانه ما باید میرفتن به جبهه میجنگیدن، باید از خاکمون دفاع میکردن. شعر سهراب سپهری که میگه من دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه، دورها آوایی است که مرا میخواند، با همه زیباییش مال دوره جنگ نیست. به خاطر این بعد از پایان یافتن جنگ سالی چند بار 8 کتاب چاپ شد. تا حالا دیگه نیاز به یک آرامشی داشت جامعه، جدا از سازندگی بیرون که شعارش زیاد داده میشد و تلاش میکردن دوره سازندگی باشه، سازندگی درون لازم بود. مردم از سختی ها و مصیبت های جنگ، از خاطرات گاه آزاردهنده جنگ، ویرانی هایی که براشون مونده بود، باید به جایی، به آرامشگاهی میرفتن دیگه. سهراب بسیار مکان خوبی بود شعرش برای اینکه آرامش به جامعه بده، پرداختن به طبیعت و زیبایی های طبیعت، نرمی و ملایمت وجودی و روحی راوی شعر. وقتی که سهراب میگه که در شعر آب فکر میکنم، آب را گل نکنیم، میگه که آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایی به رفتار شما میتابد. راه بدید جهان قشنگو بیاد تو وجودتون. آفتاب فقط قرار نیست که روی اشیا بتابه یا رو سر ما بتابه، نور به اون بده. آفتاب اگر راهش بدیم، یعنی جانمون با جان جهان همراه بشه، اون وقت ممکن رفتار ما آفتابی، گرم، نورانی بشه.
زایندگی فرهنگ از اندیشه و سخن خردمندان است. شبهای فرهنگ.
تو یه چیزی الان به ذهنم اومد، شما داشتین صحبت میکردین، ما تعداد زیادی برنامه داشتیم که شما از اخوان ساله صحبت کردید. یه شاعری که به شدت نسبت به مسائل دوروبرش حساس بود و توی شعرش هست. حالا داریم سهراب سپهری رو شروع میکنیم. طبیعتاً ممکنه یک عده‌ای شعر اخوان ساله رو بیشتر دوست داشته باشن، عده‌ای شعر سهراب سپهری، عده‌ای هر دو رو، و شاید حتی باشن کسایی که هیچ کدوم رو دوست نداشته باشن. ولی یه دیدگاهی که هست که نمیدونم همه اینا باید وجود داشته باشن، یعنی کسی که این نوع شعر رو دوست داره، نمیدونم چرا فکر میکنن اون یکی نوع شعری که دوست ندارن نباید وجود داشته باشه.
من خب این که نظر غیرعاقلانه‌ایه. من میتونم مضمون یا شکل بیان یا مجموعه موجودیت یک سبک شعری رو نپسندم و نخونمش،
بله،
ولی باید حق بدم که کسی ممکنه با یه شرایط دیگری اون شعر رو بپسنده و بخونه. چیزی که برای من خیلی مهم، من نوعی، حالا من نکنم چیز بدیه، برای شخص من اون چیزی که مهمه قابلیت‌های ادبی هنری یک متنه، بین اندیشه ها و رویکردها، حق راوی این شعر که خودش رو روایت کنه. سهراب سپهری خودش بوده، در وزارت کشاورزی استخدام شده بوده آقای سپهری، یک روز همراه میشه با یک خلبانی از این سمپاشا هستن، قلبان اوپیمایی یه موتوره بهشون میگن ملخی ها، اینا مأمور میشن برای یه جایی سمپاشی کنن. توی راه اون بالا با خلبان صحبت میکنه که کجا میریم، اون محدوده رو میگه، میگه چیه ماجرا، میگه آره اونجا رو ملخ زده، ما میخواییم اونجا رو سمپاشی کنیم که آفت از بین بره. سراب تا میفهمه که اونجا ملخ هست و اینا سم میپاشن که ملخ ها رو بکشن، پریشان میشه و یعنی ما میریم تعداد زیادی ملخ رو بکشیم، میگه آره خب آفت هن دیگه، میگه من اصلا این کار، اون بالا درگیر میشن با هم که سهراب باید اون اهرم رو بکشه اون چیز بریزه، و سهراب وقتی بر میگرده این ماموریت انجام نمیشه با حالا چیزی که سهراب داره، اون اندیشه که سهراب داره. بلا فاصله سهراب از مجموعه وزارت کشاورزی خارج میشه، حالا اخراجش میکنن یا استعفا میده، نتیجه یکیه، نمیتونه حتی آفتی به نام ملخ رو تصور کنه که من میکشمش. این که سوسک مثلا چقدر احترام در وجود سهراب داره، قصه که چقدر خاطرات فراوانی ازش نقل شده که دوستی در اون آرامگاه و خلوتکده سهراب که با هم نشسته بودن سوسکی میبینه و میپره که خب سوسکه رو بالاخره بلاش تشمی عادت ماست. سهراب میگه بخواه چیکار کنیم، میگه سوسک داره رد میشه بذار من اینو، میگه نه 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 تو سوسکو نمیتونی بکشی، جونش دست تو نیست، اگه اون از تو بزرگتر بود حق داشت رو بکشه، تو فقط اونقدر حق داری اگه دوست نداری ببینیش هدایتش کنی از این اتاق بره بیرون. بعد اون دوستش میگه که با طنز گفتم که باشه بذار من هدایتش کنم بره بیرون، دو تا لنگ دمپایی برداشتم این سوسکو گرفتم و از در انداختمش بیرون. میگه سهراب اصلا حالش عوض شده بود. شاید برای من و شما، من و شما نوعی خیلی کودکان هستین نگاه، ولی کسی که عاشق جهانه و طبیعته اینجوری نگاه میکنه. چرا بعضیا به این تصور سهراب میخندند؟ یا در شعرش وقتی میگه و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت، چرا به جمله فردوسی نمیخندند که میگه میازار موری که دانه کش است؟ این همون اندیش است دیگه، نیست؟
دقیقاً.
من فکر میکنم که یه ذره باید سهراب بخونیم، هی بخونیم، هی باش نزدیکتر بشیم، این جهان رو بشناسیم.
خوبه که قراره بخونیم شعر سهراب و فارغ از شعرهای کارت پستالی.
آخ البته البته،
خیلی من خوبه. خیلی برای این، چون از فرط تکرار و شنیدن ما دیگه بعضی از اشعار و زیباییشون انگار برامون عادی شده یا به چشممون نمیاد. به قول خود سهراب سپهری چشمها رو بشوییم.
جدا از این که اون شعرها رو میشه دوباره نگاه کرد و قابلیتش رو بیرون کشید، من اعلام خطر کنم که بسیاری متن با واژه‌های آشنای شعر سهراب یا با یه بخشی از اندیشه سهراب جعلی به نام سهراب سپهری تو فضای مجازی پخش شده و این خیلی بده. من پایان بخش صحبتام اینو عرض کنم که یه جایی رفته بودم، حالا صحبتی بود، سخنرانی داشتم، به عنوان هدیه یک تصویری، تابلوی به من دادن که تصویر سهراب سپهری بود و یکی از این شعرهای جعلی کنارش خوشنویسی شده بود. یکی از مجموعه آینه های متعددی که بهشون میگن آینه دق، این تصویر الان تو خونه من، نه دلم میاد این رو بندازم دور چون تصویر سهراب روشه، نه دلم میاد بذارم جلو چشم چون شعر سهراب نیست، شعر خیلی سطحی به جای
بغلش نمیشه
ببونی. از این تابلوها تو شاسی اون اصلا نمیشه کاریش کرد، یا باید کلا خوردش کرد یا بالاخره پذیرفتش. حالا اندیشه های سهراب و سبک سهراب به مرور با خواندن شعراش که بیشتر بشناسیم، شاید یه متر و معیاری هم دست دوستان بیاد که ببین این کلام سهراب میتونه باشه یا نه.
پس از هفته بعد با اشتیاق میریم سراغ سهراب سپهری. خیلی خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام عرض می‌کنم به حضور شما. از آموزش و پرورش گزارشی رو تقدیم شما خواهم کرد. از مقطع آموزش ابتدایی به بهانه رونمایی از سامانه شهید علی محمودوند که گام موثری است در جهت شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و افزایش سطح آموزش در این مقطع، که در این ارتباط در خدمت جای دکتر محمد محمدی خواهم بود، مدیر کل دفتر آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. جای محمدی سلام عرض می‌کنم به حضور شما، در این خصوص صحبت شما رو می‌شنویم.
منم عرض سلام، ادب احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. دو سال از رتالی تو بحث کودکان بازمانده از تحصیل، ما هم به استناد آموزه‌های دینیمون، هم قانون اساسیمون، هم سند تحول بنیادین و هم سند تحول دولت، که عدالت آموزشی و دسترسی همگان به آموزش پرورش وظیفه ماست. اولین اقدامی که ما در دولت جدید شروع کردیم، یه سامانه ای را ایجاد کردیم که این سامانه با تطبیق بانک‌های اطلاعاتی کشور، بانک ثبت احوال، بانک ثبت نامی‌ها، بانک اطلاعات وزارت کار، اینا رو با هم دیگه تطبیق دادیم. عدد کودکان بازمانده از تحصیل را به صورت دقیق استخراج کردیم. بعد از استخراجش، برای هر 3 تا 5 کودک بازمانده دوری ابتدایی یه نفر مسئول پیگیر انتخاب کردیم، که امروزی که با هم صحبت میکنیم بیش از 97% این کودکان پیگیری کنندشون مشخصه، به صورت چهره به چهره مراجعه کرده، تکلیف این دانش آموز را تو سامانه کاملا برای ما روشن کرده که 20 علت بازماندگی از تحصیل را برای ما این پیگیری کننده ها مشخص کردن. به معنی که اعلام میشه در مدرسه در 629 منطقه آمار احصا میشه، تایید میشه، بلافاصله آموزش پرورش برای جذبش ورود پیدا میکنه. تا امروزی که با هم صحبت میکنیم 45532 کودک به جریان آموزش با کد ملی دقیق، آدرس دقیق برگشتن، و برای ما بقیه دانش آموزان علتهای مختلفی که دارن، هم با نهادهای محلی، هم نهادهای خیریه، هم خود آموزش به صورت رسمی داریم ورود پیدا میکنیم، تا انشالله تمامی کودکانی که واجد شرایط هستن تو دوری ابتدایی با آموزش برگردن.
خانواده‌ای که احیانا ممانعت کنن چه اقدام میتونن؟
من خواهشم از خانواده‌ها اینه که حق کودکانه، کودکان امانت دست ما هستن. ما هیچ ابزاری جز دلسوزی و باور جامعه و والدین نداریم. این خواهش ماست که با نگاه تربیتی، هر انتقادی، تلاشی هم که باشه ما انجام بدیم، خدمتشون هستی. اما در کنار این کار تربیتی، قانونگذار خوب دیده آیین‌نامه الزام آموزش کودکان تا پایان دوری عمومی، یک قانونی که قوه قضایی اگر سرپرست کودکی آمدانه ممانعت کنه از تحصیلش، به معنی که مدرسه شاکی بشه، خارج از نوبت باید رسیدگی بشه. اما من خواهش میکنم هم از شمایی که رادیو فرهنگ هستید، هم اصحاب رسانه، ما بستر گفتمان سازی احیای حق بچه‌ها، دیلش مطالبه به جامعه را اصل قرار بدی. او درصد بسیار محدودی که قانون باید ورود پیدا بکنه، حقوقی ما واقعا هیچ اغمازی نخواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم.
بزرگواری، سلامت باش.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک؟
جهان از تو پر ز
پژواک.
با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو، از دومین جشنواره ملی پژواک، دریافت آثار مستند در بخش مردمی، تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت،
با درون مایه امید و همبستگی ملی.
طبیخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای پوست که برمیزند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از پوست پرز پژواک است؟
پژواک.